الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بحث در شواهد و قرائن یا ادله احتمال سوم بود در اخبار منبلغ که موضوع ثواب و ما یترتب علیه ثواب عمل انقیادی باشه. گفتیم که شواهد و ادله این قول از مطالبی که قبلا در دو قول قبل گفته شده است تا حدود زیادی روشن می شود، اما در این حال به نحو فهرست اون ادله رو من بعض ادله که ممکنه اضافه بر اون مسبق باشه عرض میکنم. دلیل اول خب بیانی بود که دیروز گذشت. بیان دوم این هستش که در مقام شیئی که قابلیت برای این داشته باشه که موضوع ثواب واقع بشود به حسب دلیل عقلی و ظاهر لفظ جز همین عمل انقیادی نیست، فیتعین که بگیم موضوع ثواب عمل انقیادی است. توضیح مطلب این است که خب ما سه احتمال بیشتر نداریم، بالاخره این ثواب یه موضوعی میخواد. موضوع این ثواب یا انقیادی است که در اینجا وجود داره، یا ذات العمل است، و یا عمل انقیادی است که احتمال چهارمی وجود نداره. اما خود نفس الانقیاد این عنوان در روایات ذکر نشده. بله چیزی که در روایات هست به حمل شایع مصداق انقیاد هست، کسی که عملی را می آورد به احتمال اینکه شاید مولا فرموده باشد شاید ثواب داشته باشد، این عمل به حمل شایع انقیادون. اما عنوان انقیاد در روایات ذکر نشده، این امر انتزاعی از فعلی که به اون مقصد آورده شده باشه. پس بنابراین این خیلی خلاف ظاهر است، ولو اینکه عقلا درسته بلکه مؤید عقلی داره، چون انقیاد حسن است و کسی که انقیاد کند استحقاق ثواب داره، به این معنا که ثواب به او دادن یقع او فی محله، حالا اگر استحقاق به اون معنا هم نگیم، اما اینکه عطاء ثواب به او واقع اون فی محله و حسن. اما بالاخره در ظاهر لفظ هیچ کدوم از روایات این مطلب نیامد. و اما اینکه به نفس عمل بخواد باشد، خب نفس عمل هم در این روایات فرض شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم ممکنه نفرموده باشن، یا نفرموده و ان لم یقل هو ممکنه نفرموده باشه، پس یعنی عملی است که ممکنه اصلا مصلحت نداشته باشه بلکه ممکنه مفسده داشته باشه. بله اون ثواب که نفرموده چرا نفرموده؟ چون این عملی یه عملیست که اصلا مصلحت نداره که حضرت بفهمد ثواب داره، یا مصلحت اصلا ندارد، یا اگر دارد مصلحت مغلوبه هست، یا نه صرفا مفسده داره اصلا و این راوی اشتباه کرده یا دروغ بسته. بنابراین عمل مفروض نیست در این روایت که یه شیء صالحیست زامصلحت است. این در این روایات مفروض نشده. وقتی مفروض نشد بلکه محتمل است که مفسده خالصه داشته باشه یا مفسده غالبه بر مصلحت موجوده داشته باشه، بنابراین خود ذات عمل صلاحیت برای ثواب نداره. خب وقتی که صلاحیت نداشت، خب انقیاد که نشد، خلاف ظاهر بود، ولو صلاحیت داره انقیاد، ولی اون خلاف ظاهر بود. ذات العمل بدون قید انقیاد، بدون توجه به اینکه این مصداق انقیاد هست، اینم که این مشکل رو داره، صلاحیت نداره. بنابراین یتعین که گفته بشود که بله، العمل الانقیادی، عملی که به این رجاء و به این امید آورده شده است، این موضوع حکم است. و همین مختار عده از اعازم است، منها محقق خویی در مصباح الاصول که فرموده است: نعم از ثواب و مترتبان علاما اذا کان الاتیان و بالعمل به عنوان رجاء و احتمال المطلوبیه علام یستفاد من قوله علیه السلام فعمله و التماس ذلك الثواب او طلب قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم فلا یترتب الثواب الا ما اذا اتى بالفعل یؤتی بالفعل لغرض آخره. خب عده‌ای از بزرگان دیگر، منهم شیخون الاستاد یا بزرگان دیگری، هم این مطلب رو فرمودند. آیا این استدلال و این قرینه اقامه شده تمام است یا نه؟ از مطالب گذشته روشن شد که این استدلال ولو صورت برهانی داره، این تمام نیست. چرا؟ چون این مبنی است بر این که اونچه که مصحح ثواب برای یک عمل هست، مصلحت داری خود اون عمله، خود اون چیزی که ثواب به او میدهند. اگر این طور باشه بله، اما همونطور که گفتیم ما یصحح الثواب فقط منحصر در این نیست که اون عمل خودش دارای مصلحت باشه تا به فاعلش ثواب بدن، بلکه اگر مصلحت طریقیت هم داشته باشه، این هم مبرر این است که مولا ثواب بده، برای اینکه این طریق است و راه است برای اینکه اون امر واقعی که مردد شده بین اینها اونها انجام بشود. عرض کردیم که شارع میبیند بین این مستحبات، بین این روایاتی که دال بر استحباب اموری هست ولو همشون ضعاف هستند، مثلا 100 تا روایت همشون ضعاف هستند، شارع میبینه که 60 تای اینا واقعا درسته، 40 تاشون هست که خلاف واقعه. میاد میگه آقا من برای همه این 60 تا هر کدومو انجام دادی ثواب میدم، تا عباد رو اون ثوابی هم که گفته شده، همون ثوابی که راوی گفته شده میدم. چرا؟ برای به منظور این که با انجام همه اینها عبد به اون شستایی که یا عده‌ای از اون شستایی که مصلحت داره واصل بشود و اون مساله از دست عبد نرود. پس بنابراین اگه میگه بقیه رو هم ذم میکنه، میگه من به اونا هم ثواب میدم که در واقع صلاحیت نداره، ذاتن مصلحت نداره یا حتی مفسده داره، اما در باب تزاحم حفظی میبینه که میچربه، حالا یه مفسده هم یه جا داشته باشه میچربه که اون مساله به دستش بیاد، علاوه بر این که همین جام چون ثواب رو داره میده، خودش جبران کننده اون مفسده است که ممکنه داشته باشه. به قول مرحوم شیخ رضوان الله علیه، حجیت خبر واحد را اون اشکال تفویت مصلحت یا القاء فی المفسده که در اونجا گفته می شود که از امارات لازم میاد القاء فی المفسده یا تفویت مصالح، چی جواب داده ایشون؟ به مصلحت سلوکی جواب داده که خود عمل کردن طبق اماره یه مصلحتی داره و یک ثوابی داره که اون جابر اون چیزیست که ممکنه پیدا بشه، حالا این مصلحت سلوکی. حالا اینجا هم شبیه اون گفته، یعنی گفته می شود همون جور که یه مصلحت سلوکی می تواند مبرر باشد، اینجا هم گفته می شود این مصلحت طریقی که این ثواب گذاشتن روی همه اینا طریقون به اینکه اون واقعیاتی که در بین هست اونا انجام بشه و از بین نرود. علاوه بر این که باز یبرر این مصلحت این ثواب دادن را فضل خدای متعال و عدم خیبت عمل عاملین، برای اینکه اینا آرزو دارن، امید دارن، به رجای این رفتن آوردن، خب خدای متعال تفضلا عنایت بفرماید، ولو مصلحت خود عمل مصلحت نداشته باشه یا حتی مقصده داشته باشه و حتی ممکنه فرض کنه طریقم نباشه، اون مصلحت طریقی هم ملحوظ نشود، اما خود این فضل و رحمت الهی که رجاء من رجاه رو زمین نگذاره، این فضل الهیه، بنابراین چه اشکالی داره؟ اما این برهان ناتمامه. اگر ظاهر بیانات شرع مساعد بود و ظاهرش این بود که به خود عمل میدهد، این استحسانات و برهان بافی ها باعث نمیشه ما دست از اون ظهور برداریم، چون این برهان این مغالطه است، در حقیقت برهان نیست، مغالطه بود، چون راه دیگه وجود داره. این هم بخیر، این بیان هم که بیان ثانی بود تمام نیست. بیان ثالث، بیان ثالث این است که استدلال نفرمودی شما، حالا الان میگیم به وجه سوم که میگیم اون چه که ایما بود در کلامشون روشن میشه. ببینید این که شما میفرمایید ظهور عرفی اینه که هر جا ثواب باشه،
اما این که ما بیاییم از این توضیح کنیم از این فرقی، حالا به خاطر یه استثنایی که اما دیگم خیلی درش جای بحث داره که آقا ظاهر روایات اینه که ثواب بر خود اون عمل داده شده، که حالا اینم جای بحث داره کار نداره، ما میخوام بگم این استدلال رو اومدن با حرف حضرت امام یا مثلا مصلحت ثبوتی شیخ جواب دادن، که یه حرف ثبوتی هنوز معلوم هم نیست که اینجا پیادودش یا نه، ظاهر این به این استدلال عرفی، اون استدلالی که خارج از فهم عرفی رو جواب دادن ظاهرا مش دقیق نمیشه.
خب کلان الان مسلکه، اما عرض میکنیم که شما در بین کلام خودتون این مطلب رو قبول کردید به حمدالله که بالاخره تفضل و عرفی دونستید. خب حالا که تفضل و همین یکفی، ما داریم احتمالات رو تکثیر میکنیم، میگیم بنابراین ظهور روایات این است که به نفس عمل داده میشه. شما با این برهانی که میخواستید اقامه کنید که گفتید امور ثلاثه در اینجاست، برهان صبر و تقسیم رو به کار گرفتید، گفتید سه احتمال دوتاش رو خراب کردید، یکیشو متعین کردید، میگیم آقا تعین نداره، درست؟ بله انقیادش قبول داریم خلاف ظاهره، ولی بین ذات عمل و عمل انقیادی اینجا وجهی برای برهان شما نیست، چون ذات العمل هم از باب تفضل ممکنه، وقتی ممکن شد پس چرا رفعیت از ظاهر روایت بکنیم؟ همچنین که حالا احتمال دیگر هم داریم میدیم که اینم عرفیه، چون خود عرف هم این کار رو میکنه، وقتی یه چیزی مردد شد میگه آقا اینا رو انجام بده، به خاطر اینکه اون که ما فی البین هست انجام شده باشه. در تمام موارد علم اجمالی و حجت اجمالی یه اقلا همین کار رو میکنن، جمع میکنن، یا به کسی نمیگه هم حرف همه اینا رو مثلا گوش کن، برای اینکه اون حرفایی که میدونه حرف مضر آنچنانی مثلا درش نیست، میگه گوش کن تا به ما واقع برسی. اینا تو عرفم هست. اینم که میفرمایید هر جا ثواب داشتن، که انشاءالله این بحثش بعدن خواهد آمد، هر جا ثواب گفتن این ظاهرش اینه که اون یا مستحب است یا واجب است، این فل جمله درسته نه بل جمله، اون در جاییست که خودش نگفته باشه، اگر چه من نگفته باشم، داره فرض میکنه من نگفتم، اون وقت این ظاهرش اینه که مستحبه، خودش میگه این ثوابه رو میدم اگر چه نگفته باشم.
همین دیگه،
با این که گفته نگفته باشم، جهل نکرده باشم، ظاهرش اینه که استحباب داره یا وجوب داره. خب میگه نگفتم. پس بنابراین اون در جایی است که اینجور نباشه. مثل بله من سر ره لحیته او فلا او کذا، نگفته من نگفتم، اون که داره میگه. اما اینجا داره میگه اون گفته من نگفتم ولی میدم. اون گفته من نگفتم میدم یعنی چی؟ یعنی مستحبه. این ملازمه عرفی هم نداره با استحباب. میگه ولی اون اشتباه کرده، لم یقل ها، یعنی اون اشتباه کرده، اون دروغ بسته. اون گفته مستحبه یا گفته واجبه، دروغ بسته، اشتباه که یا اشتباه کرده، ولی من میدم. این دیگه نمیشه گفت ظاهرش اینه که پس بنابراین کشف میکنه. اون کشف مال جاییست که همراه با همچی بیانی و همچی مطلبی نباشه. فلذا حالا بعدم خواهیم گفت بزرگانی که از این مقدمه که حالا بحثش کردیم که چون ثواب بر ذات عمل است، مثل آقای آخون، چون ثواب بر ذات عمل است، استحباب اون عمل رو خواستن استنباط بکنن، جواب اینه که ما این مقدمه رو قبول داریم که این ثواب بر ذات عمل است. اما این حرف دومتون رو قبول نداریم که میفرماید این کشف میکنه از استحباب اون عمل. چرا؟ به خاطر اینکه اگه جای دیگه قبول کنیم که میکنیم در فقه، فقها از اینکه ثواب بر یه چیزی داده شده گفته شده باشد استحبابش رو کشف میکنن، یا اگر عقاب گفته شده باشد حرمتش رو کشف میکنن. درست از این اون جاییست که چیه؟ اونجا جاییست که مقرونه به یک چنین چیزی نباشه گفته اگرچه نگفته باشم. اینجا خودش داره میگه نگفتم، یعنی استحباب نداره، وجوب نداره. خب
بله، احتمال دشمن بودنش مولا تشبیهی که داره نسبت به چی؟
انقیاد. خب اونجا برای انقیاد، خب اونجا که نگفته، درست؟ شما یه مثال، اونجا یه عبارتی از مولا صادر نشده است که اگه پسر من رو هم کشتی من به خاطر کشتن پسرم ثواب میدم؟ اگه اینجوری گفته بود میگفتیم بله. ببینید اگر یه وقت مولای بیاد اینجوری بگه، بگه کسی اگر کسی را کشت به احتمال اینکه اون دشمن من است، درست، من به اون کشته جواب ثواب خواهم داد ولی اون کشته پسر خودم باشد. خب اینجا میگیم ثواب بر این پسره، بر همین کشته شده است، بر همین کشتن است. اما وقتی اینجوری نگفته، بله میگیم آقا ثواب داره، تو به این قیاده، برای خاطر اینکه این در مقام حمایت از مولا برآمده، درست؟ نیست، نه اون جاییه که عبارت داره، مولا گفته داره، حرف داره. ما این 9 تا روایت از مولا به دست ما رسیده، این روایات منبلغ بود، داریم مفاد اینا رو بحث میکنیم، در که اینا چی فرموده مولا به ما، مفاد اینا چی، فقه الحدیث اینا چیه، اینو داریم بررسی میکنیم. اما اینکه لا اشکاله در اینکه اگه حرفی نزده، خب نمیشه گفت بر عمل ثواب میده، نه بر عمل، نه بر عمل انقیادی، فقط علل انقیاد. اونجا عقل اونی که میگه انقیاد.
احتیاط بوده که ما به اون مسائل واقعی برسیم، اونجا هم ثواب مال همون انقیاد.
نه
هم چرا احتیاط رو خدا به خاطر اینکه احتیاط گفت این کارو بکن، بعد ثواب میده به ذات عمل. میگه چون احتیاط کردی، نیت منو ادا کردی، به خاطر همین احتیاطت به ثواب میدن.
این عرض کردیم چند بار، این عقلایی است که بگوید این کار این کار این کار این کار ثوابایی که گفته شده برشون میدم، ثوابی بر این کار گفته شده میدم ولی خودم نگفته بودم، این آقا اومده گفته، ثواب این کار رو میدم. چرا دائم بر این چیه که این کارو میکنم؟ چون چند تا چیز خوب این وسطه هست از عملا، برای اینکه این عبد رغبت پیدا کنه، تشویق بشه برای اینکه بره همه رو انجام بده، اونایی هم که خوبه تو این، میگه آقا ثواب اینرم، ثواب اینم میدم، ثواب همینو، نه انقیادتو، همینو. اینم عقلاییه، بیاد بگه به انقیادت میدم عقلاییه، بیاد بگه به اینم میدم عقلاییه. حالا گفته، وقتی گفته که ما دیگه نمیتونیم رفیعت ازش بکنیم، وقتی اقلائیه میشه تصویر داره که نمیتونیم از ظهور رفت دست برداریم.
اصلا ظاهر ما این روایاتو برداریم.
اگه مد چاره با شما مشورت میکرد، میگفت آقا حالا ثواب چی قرار بدم؟ خب شما مشورت میدید، میگفت به انقیاد بده. اما خودش حالا مشورت نکرده، رو عمل قرار داده، ما چه بکنیم؟
نظام اشاره چیه؟ نظام دایی اشاره بر این که عمل کردی چی؟ احتیاط بوده. خب میگه ثواب مال همین احتیاط.
چرا؟ اون راه دیگه وجود نداره که بگه به نفس عمل میدم.
خلاف ظاهره استاد.
چه خلاف ظاهره؟ بعد که تصریح کرده خلاف ظاهره.
این تصریحی که شما میفرمایید
هر که بله تو عالم اختلاف فراوونه. بله
روایت موجود نباشه، اون انگیزه‌ای که باعث اشاره امر کنه چی بوده؟ به همون هم ثواب میده.
ذالک الثواب، اون ثواب مال عمل بود. گفته اون ثوابی که برای عمل گفته شده، ولی ما نگفته باشیم میدیم همون ثواب رو بر اون عمل میدیم.
عمل اضافی شما سوزه باشه.
بابا تو روایت دیگه، روایتاش که خوندیم دیگه، حالا دوباره مراجعه کنیم. حالا بالاخره اختلاف بین علما زیاده، یک اینجام یکی اونجا هست، اشکالی نداره. خب جله خب حالا قطعا ایشون میگه مقابل، ما نمیگیم قطعا مقابل عمل است، میگیم ظاهر روایات این هست. بله کلان علی حجته، اگه دقت کرده باشه استفراغ الوث کرده، یه جایی که استفراغ اشکال نداره اینجاست، استفراغ الوث کرده باشه اون وقت بله دیگه.
خب با که احتمال جزما استظهار میکنه، اما یه فقیه دیگه هم جزما استظهار کرده خلاف.
خب کلان علی حجته دیگه،
این چه استظهار عرفیه که یکی خلاف ما این استظهار کرده؟ پس شاید عرفی نباشه.
اون مثلا به یک ببینید، اون استظهار گاهی در اثر این است که اون از یک نکته ای از یک خصوصیت غفلت میکنه، درست؟ هر دوش که درست نیست، درست؟ ممکنه هر دوش هم باطل باشه، استفهامی باشه حالا یک ولی نه جای احتیاط نیست، چون این حجت داره، ظهور حجت دیگه، این داره میفهمه اینه،
چون میخواد به عرف بگه ظهور عرفی این است، درست؟
بله اون من تشخیص قسم میخوره به حضرت عباس ظهور عرفی اینه،
اون فقط داره همینو
بله میگه، اشکال نداره. اینا همونه که دیگه کلان علی حجته هست، وقت للمصیبه عذران و للمخطئ اجر واحد. همه اونایی که استفراغ الوث کردن، تقصیر نکرده باشن در مقدماتش و روی موازین استنباط کرده باشن، هر دو مأجورن، منتها اون که استنباطش مطابق واقع در اومده، روایت فرموده لهو اجران، هم اجر زحمتی که کشیده، هم اجر حسابه به واقعی که. اونی که نه زحمت کشیده و خطا شده، لهو اجرون واحد که زحمت کشیده ولی اجر حسابه به واقع رو دیگه نداره. این به خدمت شما عرض شد که بیان دوم. بیان سوم این است که ما دو تا روایت داریم که در اون دو تا روایت امام تقیید کردن عمل را، عمل را عمل انقیادی قرار دادن با تقییدشون، که یکی روایت هفتم باب بود که روایت محمد ابن مروان بود که در کافی شریف بود، سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلک العمل التماس از ذلک الثواب اوتیه و ان لم یکن الحدیث کما بلغه. خب اینجا فرموده فعمل ذلک العمل مقیدن به قید التماس از ذلک الثواب، وقت اوتیه اون ثوابه بهش داده میشه. یا در روایت چهارم همین باب، اونجا هم به خدمت شما عرض شد این بود که در محاسن بود، اونم از محمد ابن مروانه، من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیئا من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبی کان له ذلک الثواب و ان کان النبی صلی الله علیه و آله لم یقله، که هر دوش محمد ابن مروان هم راویش بودن، هم این هم اون، منتها اون در کافیه، این در محاسن. بنابراین میشه گفت دو تا روایت هم نیست، یعنی یک روایت در حقیقت، حالا به دو تا سند ذکر شده در دو کتاب ذکر شده. خب گفته شده است که ولو روایات دیگر این قیدو نداره و مطلقه، فرموده ثواب به اون عمل داده میشه، اما اینجا موضوع رو مقید کرده، عملی که التماس از ذلک الثواب میشه عمل انقیادی، پس موضوع میشه عمل انقیادی. حالا یا به این تقریب که کسی که ناظر به این روایات باشه یدرک که اینا راجع به یه موضوع دارن حرف میزنن، موضوع واحدی در تمام این روایات محل کلامه، ولو مثبتین هستن، ولیکن همه راجع به یه مطلب دارن صحبت میکنن. اون وقت وقتی در راجب مکتب صحبت دارن میکنن، اگر موضوع غیر مقید بود چرا حضرت در اینجا میان تأکید میکنن؟ یه فضیلتی رو قایم میکنن. خب بدون اینم باشه فرض اینه که این ثوابه رو داره، برای چی این تأکید میکنن؟ این تأکید در حقیقت عبد رو به خطا انداختن درش میشه، برای اینکه ذات این عمل داره بدون این قید. بنابراین از اینکه اینجا قید کردن معلوم میشه نه، این چیه؟ همش همین جوره. چه یعنی همه جا همین است که عمل انقیادیه. وقت سوال میکنه چرا اونجا قید نزدن؟ اونم جوابش اینه که اونجا که قید نزدن برای اینکه یه قید لبی داره دیگه، یعنی اونجا هم روشنه که همینطور کسی بره ریاام بیاره یا به یه مقصد دیگری بیاره، اصلا رب در ارتباط با مولا نباشه. گفتم مثل اینکه معلمیه میخواد به شاگردای کلاسش یاد بده یه سوره ای رو هم داره میخونه، اصلا مقصدش این نیست که قصد الهی نداره، پول باید بگیره، حقوق داره میگیره، میگه خب وظیفه من اینه که این رو یاد اینا بدم، قصد الهی نه. اینجا هم خدا میاد ثواب میده. این روشنه، این که داره میگه ثواب میدهد یعنی برای اینکه شاید خدا فرموده باشه، شاید دین اسلام فرموده باشه. پس بنابراین اینجا که قید شده، همونی که اونجا هم خود به خود فهمیده میشه به قرینه تناسب و موضوع، اینجا تصریح بشه. بنابراین همه اینا به زان واحد داره اینو داره میگه. این یه بیان. بیان دوم این است که نه، از قانون اطلاق و تقیید استفاده میکنیم، میگیم اینجا حد مقید فرموده حضرت، این باعث تقیید در اون روایات میشه، پس موضوع اون روایات هم که این قید ظاهرن درش نیامده اونا هم تقیید میشه. بنابراین سرجم این روایات میشه چی؟ میشه العمل الانقیادی. این هم بیان سومی که خب این بیان اقوال بیانات در مقام.
بیان دوم
سوم.
نه، بیان دوم برای عمل مطلق
بر مقید. نه، دوم از این سوم میفرمایید.
این همون بیان اول شرطشه دیگه، شرط ضابطه عمل مطلق بر مقید اینه که وحدت موضوع باشه. فرمودید دو تا بیان داریم برای حمل مطلق بر مقید، یکیش اینه که وحدت موضوع ما میدونیم با نظر به این روایات، یکی دیگه هم فرق ضوابطه.
بله، ببینید اگر وحدت مثبتین که مفهوم نداشته باشه، ما احتیاج داریم به احراز وحدت موضوع. اما اگر که نه، کسی بگه من از اون راه نمیخوام بگم، اطلاق و تقیید در مثبتین جاری نمیشه، وحدت موضوع هم برای ما ممکن نیست اینجا احرازش، بلکه من از باب اینکه اینجا تقیید شده قید مفهوم درست میکنه. پس این روایتی که میگه که عمل ذالک طلب قول النبی یا التماس قول النبی صلی الله علیه و سلم مفهوم داره، یعنی اگه اینجور نبود نه، مفهومش این میشه که اگه التماس قول النبی نبود، طلب قول النبی صلی الله علیه و سلم نبود، نه، این نه با اون آره تنافی داره، تقیید میکنه او رو. اون میگه همه جا آره، اینجا این میگه اونجاها نه، این اخص مطلق میشه از اون چند نبوده تقیید میکنه. یه مورد پس بنابراین این احتیاج نداره به وحدت موضوع بگیم، نه، از باب اینکه اون موجبه است این سالبه است تعافد دارن. بنابراین اگه مثل اینکه گفت اکرم العالم، گفت لا تکرم العالم الفاسق، چطور اکرم العالم رو تقیید میکنیم؟ اینجا هم همین جوره. بله،
مفهوم
بس. بله، جواب از این آیا از این مطلب هم میشه جواب داد یا نه؟ خب این اقوال وجوه دیگه. بله؟ خب همینایی که میگن بعضیشون بعضی همین را دارن میگن که شاید عبارت محقق خویم که خوندیم ایشون اتکایشون به همین وجه باشه. فرموده است که نعم از ثواب و مترتبان علا ما ازا کان الاتیان بالعمل به عنوان رجا و احتمال مطلوبیه الا ما یستفاد من قولی علیه السلام فعمله التماس ذالک الثواب او طلب قول النبی صلی الله علیه و آله. این از این استفاده میشه که موضوع اینه. حال چجور استفاده میشه؟ یا بالبیان الاول یا بالبیان الثانی. خب از این مطلب هم جواب های داده شد. یک جواب جوابی است که الان مسلک بعضی از بزرگان هست که میگن این روایاتی که تأکید درش هست حجیت نداره سندن، اما روایت کافی تو محمد ابن سنان درش حداقل، و محمد ابن سنان جرح و تعدیلش با هم تعارض میکنه میشه مجهول الحال. اما روایت محاسن اون هم به خاطر اینکه این محاسن موجود حجت نیست، حتی اونایی که صاحب وسائل ازش نقل میکنه، پس بنابراین این سند نداره. ما ایم اون مطلقات مقید وجود نداره. این کسی که این اشکال سندی رو بپذیره این جواب خوبیه. بله اون گذشت دیگه، حالا فقط از این رو میگه اون قرینه لبیه رو، حالا اون قرینه لبیه رو عرض میکنم. پس اگر اطلاق و تقیید میخواد بگید، از قانون اطلاق و تقیید میخواد، زمان این مقید حجت نیست. و اما اگر کسی قبول کنه که ما قبول کردیم گفتیم اون از کافیه، وجود افراد ثابت و ضعف در سند کافی اشکالی برای حجیت ایجاد نمی کند، چون گفتیم که خود محمد ابن یعقوب کلینی شهادت داده به اینکه این مضامین صادر شده. و اما روایت محاسن هم گفتیم روایت محاسن هم حجت هست، به بیانی که به خصوص یا فقط اونایی که اصحابی که طریق دارن برای ما نقل میکنن، مثل صاحب وسائل، مثل وافی و امثال مثل مرحوم مجلسی قدس سرهم، اینا طریق دارن به اصل کتاب و نسخه بنا مذهبی. اگرم بگیم معلوم نیست به نسخه باشه، اینا در اعصاری زندگی میکردن که صغرای این کبرا رو پیدا کردن، محتمل الحس و الحدس است. پس اون داره میگه من از اون کتابی که مال ایشون بوده احتمال حسیت وجود داره به خاطر شواهد و قرائنی که در اون ازمنه متوفر بوده در ورود کتب، خطوط علما بوده، چه بوده چون قرائت و سماع بوده، چه بوده نسخه های مسلم در اختیار اونا قرار می گرفته که الان الحمدلله بقایایی از اونها الان وجود داره، مثل در کتابخانه آستانه مقدسه رضویه، آستانه مقدسه معصومیه و کتابخانه مرحوم آقای نجفی و کتابخانه دیگه که حفظ اینا از واجباته که ما بدونیم اولا تواتر اینها و این که اینا جیلن بعد جیل همطور بوده میره جلو. اینا خیلی مهمه. قرآنی که مثلا میگن در روسیه هست مال سنه 61، یعنی سال شهادت سید الشهدا سلام الله. خب اون قرآن الان میبینیم با قرآن ما هیچ تفاوتی نمیکنه و هاکذا. اینا نگهداریه، اینا برای صیانت از مذهب و اسلام چیز لازمی است. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که ما میگیم حجت و این اشکال ضعف سند مرد. اشکال جواب دوم از آقای آخونده که تو متن کفایه فرمود قبول این تقیید اینجاها داره، اما این منافات نداره با این که ثواب مال چی باشه؟ مال ذات عمل باشه. همون موقعی هم که شما طلب قول نبی میاری که شرطه، بله به شرط این که طلب قول نبی بیاری، التماس ذالک ثواب بیاری، ریا نکرده باشی، هدف دیگری غیر دینی نداشته باشی، در اون ذات من به خود عمله ثواب میدم. اشکال داره؟ آسمون زمین میاد چه ملزمی داره؟ به
فرضی
که
مسلم باشه که به ظهور
ما عمله. پس این ملازمه نداره که از تقیید ملازمه نداره که حتما باید بگیم مال اونه. وقتی ملازمه نداشت اون روایت مطلقه ما هشام ابن سالم که قید نداشت که اونجا گفته مال ذات عمله، اینجا قرینه نمیشه که دست از اون ظهور برداریم، چون میتونیم به اون تحفظ کنیم اینجا هم بگیم بله باز به ذات عمله، به حکم همونجا، به حکم همونجا به ذات عمله. این شرط و خارج از میگه بله در این صورت همونی که به عقلمون هم میفهمیدیم همون قرینه لبیه، بله این ثواب مال ذات عمل است، اما وقتی که ریا نکرده باشه، وقتی که اقراض دیگه نیاورده باشه، اینا تناسب حکم موضوع کدوم رو باید وقتی ملافات اصلا نداره تقیید چرا بکنم؟ خب اونجوری گفته، اینو چرا گفته؟ اینو چرا گفته؟ همونیست که عقلمونم میفهمید گفته. پس بنابراین یه قید جدیدی نمیاره، عقل خودمونم میفهمید که بله باید روی این حسابا بیاریم، نه این که بریم ریابی بکنیم، نه این که برای اقراض دیگه بیاریم، میخواسته تمرین بکنه. های مثلا فرض کنید که سوره نبع رو هم میخونده، نه قصد قربت نداشته، قصدش این بوده که مخارج حروفش چی بشه؟ یا تصحیح حلق بشه. یک آقای روحانی محترمی ما دو تا تابستون میرفتیم همدان، اومده بود همدان، میگفت که من آقای کافی بود قم میبدن منبر میرفتن آخر خیابون چهار مرد، میگفت 15 روز پای منبر ایشون رفتم تا این پیچه که تو حلقش چجوری میپیچونه. میگه که مثلا وقتی خطبه اول چیز میخوندن ایشون میپیچه تو این چجوری میپیچه، اینو یاد بگیر. تمام این که پوندن، نه که بخواستم مطالب رو یاد بگیرم برای روزه و برای، فقط میخواستم پیچه مثلا و علا آله طاهرین چجوری میپیچونه اینو یاد بگیرم. خب برای این رفت خدا ثواب به این میده، خب رفتی اون روزه رو نشستی فقط برای اینکه پیچ یاد بگیری، نه برای تعظیم شعائر رفتی، نه برای به خدمت تعلم احکام الهی رفتی، نه برای تحصیل، نه فقط برای اینکه پیچ اینو یاد بگیری و تقلید بکنی.
تغییر داره هم دیگه ظهور پیدا نمیکنه.
بله
بیان اونجایی که تغییر داره هم دیگه ظهور در این که حکم برای مقیده پیدا نمیکنه، بخواد اون رو قید بزنه.
بله اگه اینجوری گفتیم حتی ظهور همین، حتی ایشون میفرماید آقای آخمان عبارتشون اینه، میفرماید که و اتیان العمل بدای طلب قول النبی صلی الله علیه و آله کما قید به فی بعض الاخبار و ان کان انقیادا. این درست انقیاد میشه، یعنی به حمد شایه این انقیاده، الا ان الثواب فی الصحیحه انما رتب علی نفس العمل ولا موجب لتقییدها بهی لتقیید صحیحه بهی. چرا چرا لا موجب لعدم المنافات بینهم؟ بل بل لو اتا بهی کذالک، یعنی طلب قول النبی او التماسا لثواب الموعود کما قید بهی فی بعض الاخر بعض اخبار دیگر لعوتی الاجر و الثواب الا نفس العمل. بازم لا به ماه و احتیاطان و انقیادان، ثواب به نفس عمل داده میشه، اما پس تقیید نکردیم برای خود که منافات، اینه تقیید در جز که منافات داشته باشه، اینجا که تقیید منافات نداره که به ذات عمل داده بشه. حتی میگیم همین روایت هم که تقیید کرده اینام، نه اینام نمیخواد بگه که به ذات عمل داده نمیشه، به با انه احتیاطون و انقیادون داده میشه. چرا؟ چون این یه قیدیست که عرض میکنم تقیید شرعی نیست، این چیزیست که روشن از شرط هست برای اینکه اون ثواب به ذات عمل هم بخواد داده بشه. این یه امر عقلیست که بخواد ثواب به ذات عملم داده بشود، عقل میگه اونجایی است که ریاان نباشه، اونجایی است که بی ارتباط محض به مولا نباشه، به موقع ارتباط پیدا بکنه.
همون بیان اگر مادی هست اونجا که
بله. همون بیان رو شارع اظهار کرده، تغییر جدیدی نکرده و الا ایالن داره میگه به نفس عمل من این ثواب رو میدهم.
شارع میخواد به عمل این قیادی ثواب بده باید چی جور میگه؟
بله
اگه خواست به عمل انقیادی ثواب بده باید
چجور میگفت
که یه اشکال
بهش
وارد نباشه؟
با تصریح میکرد اگه اینجوری میخواد. نه این تصریح نیست، نه میفرمود که اون ثواب را بر عمل انقیادی میدهم.
طلب قول نبی یعنی همین؟
نه نه این طلب قول نبی اینجور که میگه ما تقیید داشت نمیفهمیم، میگیم که همون حرف عقلمونو داره میگه که شرطه این، چون ظهور پیدا نمیکنه برای خاطر اینکه این چیه، این یه مطلب عقلی است که این قید وجود داره، این شرط وجود داره، همونو داره بیان میکنه. پس بنابر این ظهور پیدا نمیکنه، یک مطلب جدیدی داره میگوید. اما عرفی که نه عرفم نه میگه همون حرف خودمون، چون چیز جدید نمیگه که روشن اونجام که نگفته همینو میخواد بگه.
اخلاص باشه شما فقط مثال
بزنید. نه اخلاص
الان قصد محبوبیت و عقل میپسنده ولی این روایت نمیپسنده.
چرا این روایت اونم میگیره فرق نمیکنه.
دیگه گفته طلب التماس،
نه اتفاقات داریم دیگه، اون طلب قول نبی هم یعنی همین، یعنی چون مطلوب پیامبره.
بس چه ذات
العمل
اینجوریه؟ دلان وقتی که یه قید نخواد
این ذات العمل در مقابل عمل انقیادیه، یعنی به خود این عمل میدن، نه با قید این که به این جهت آورده ای. وقت اینو چرا شارع فرموده؟ اونایی که میگن، میگن این جوری فرموده که من به ذات عمل میدم تا با یه تیر دوتا نشون بزنه. یکی این که بگه این ثواب رو بهتون میدم، دو بفهمونه که این عملا مستحب شد، ولو خبر مخبر ضعیفه، ولو اون راوی ضعیفه یا مجهوله، ولی بدون من اینجا اون عمله رو به عنوان دیگری مستحب کردم، به عنوان بلوغ من بلوغ الثواب علی مستحب کردم آن را، خود اون عمل را. پس بنابراین میگه به ذات اون عمل میدم و داییش بر این که بر ذات اون عمل قرار داده ممکنه همین باشه که یک امر آخری را هم افهام کند به مخاطبین خودش، مثل آقای آخون که فرموده خب وقتی بر ذات عمله من ازش کشف میکنم که چی؟ بس عمل مستحبه. و خب اون آثار فقهی که بعدن بحثش خواهیم کرد انشاءالله، اون آثار فقهی رو برش بار میکنه. وقتی استحباب این عمل ثابت شد، اون وقت در مباحث مختلفی اثر پیدا خواهد کرد که اونا خواهد آمد انشاءالله. این هم به خدمت شما هست که این وجه علا یالن. پس بنابراین وجوه دیگری هم در مقام وجود داره که اونها ولو این که ظاهر فریبندهی بعضیاش داره، اما مثل این که مثلا گفتن اطلاق و تقیید در اینجاها درست نیست، به خاطر این که رتبه قید با رتبه مقید باید یکی باشه، اینجا رتبه هاشون واحد نیست. مثل این که گفتن تقیید در جایی ممکنه که اطلاق ممکن باشه، عدم و ملکه است، اینجا اطلاق ممکن نیست پس تقیید هم ممکن نیست. از این جور بیانات هم وجود داره که بیانات تمامی نیست در مقام، ولو ظاهرش برهان برهان عقلی و ظاهرهای فریبنده‌ای داره، اما اینا تطبیق به مقام نمیشه. و حالا دیگه چون وقت گذشته خیلی دیگه اونها رو هم به خدمت شما ارسم ازش میگذریم. بنابراین تا به حال تقویت شد که ما بگوییم وفاقا لآقای آخوند و من تبعه، که از این روایات مفاد این روایات این است که ثواب بر ذات العمل است. و اما آیا این ذات العمل بودن موجب اون مسئله می شود یا نه، انشاءالله بعد از تعطیلات که روز یک شنبه، اولین یک شنبه ماه ربیع الاول انشاءالله که 20 آبان گمان میکنم میشه، انشاءالله در خدمت خواهیم.